السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. روز یک شنبه است. بسم الله الرحمن الرحیم. یک شنبه 31 تیر 1403، 15 محرم 1446، 21 جولای 2024، درس 71، اصول فقه الاداره، اصول نظری پردازی، جنبندی رکن دوم و آغاز رکن سوم نظری پردازی. سه دسته سوالات فتوایی، نظریه و نظام سازی و پردازی نمونه برداری شد و ارائه گردید. این سوالات باید پاسخ برهانی داشته باشد و در نتیجه مثلا نظریه و نظام انگیزش پرداخته بشه. آنگاه هر مجتهد مدیریت در یک موضوع چنین فرایندی رو طی میکنه. مجموعی موضوعات به نظریات و نظامات متنوعی منجر میشه که نهایتاً به نظام اداری اسلام منتهی خواهد گردید که حاصل چندین نظامه. مثلا نظام برنامه ریزی یکیش است، نظام برنامه ریزی یک مجتهد، نظام هماهنگی یک مجتهد، نظام نظارت یک مجتهد، نظام گزینش یک مجتهد، نظام توانمندسازی یک مجتهد، نظام جبران یک مجتهد، نظام ارزیابی عملکرد یک مجتهد، نظام رهبری یک مجتهد، نظام ارتباطات یک مجتهد، نظام اصلاحات یک مجتهد، نظام تعارضات یک مجتهد، نظام معنویات یک مجتهد، نظام فرهنگ یک مجتهد و همینطور میره جلو. البته میتونه یک مجتهد به همکاری چند مجتهد باشه و در یک کارگروه باشه، با هم رو نظام توانمندسازی کار میکنن که قبلش نظریه توانمندسازی است و قبلش فتاوای توانمندسازی است و قبلش موضوع توانمندسازی با کمک نظام علمی رایج شناسایی میشه. بعد یه تیم مثلا به رهبری یک مجتهد با سابقه بهتر و علم بیشتر و قدرت اداره بیشتر با چند تا مجتهد جوانتر و جدیدتر، اینا با هم نظام گزینه شده پردازش میکنن، با هم نظام یک کارگروه، نظام نظارت. بعد این نظامات میشن خرد نظام. مثلا نظام هر کدام یه خرد نظام هست. مثلا نظام معنویت یک خرد نظامه، نظام انگیزش یک خرد نظامه. خب این خرد نظام ها مثل قطعات پازل کنار هم چیده میشن، یک تصویر بزرگتری درست میشه، با اون میگیم نظام اداری اسلام. هر خرد نظام توسط یک مجتهد نظریه پرداز در عرصه مدیریت اسلامی پردازش میشه که حاصل اجتهاد و جهاد علمی فقهی اوست. نظامی که به نام او ثبت میشه که با تسلط بر موضوع مورد نظر به دست آمده و به سه دسته سؤال فتوایی، نظریه پردازی و نظام سازی به برهان، با برهان و استدلال پاسخ داده است. این میشه با. با برهان و استدلال پاسخ داده. سدرت المنتهای فقه الاداره چیه؟ نظام اداری اسلام. این نظام اداری اسلام اپوزیسیون نظام اداری رائج در جهانه. در جهان غرب یک مدیریت حاکمه و او اسلامی نیست. اگه بود بشریت به اینجا نمی رسید که رو به انحطاط بره و انسانیت روی به قهقرا بره. خب پس ببینید در بنیاد فقهی مدیریت اسلامی، در مراکز متعدده ای که داره، تحت پوشش خودش داره، گل سرسبدش و محصول شیرینش میشه نظام اداری اسلام. این نظام اداری اسلام منظومه نظامات رو، خرد نظام ها رو مثل قطعات پازل کنار هم میذاره. هر نظام مثل نظام نظارت، مثلا این شاید چند مجتهد به رهبری یک مجتهد در کارگروهی این نظام پرداخته میشه. اینم همینطور. هر نظامی همینطور. این که من میگم دوستان دل بدن و دل بکنن از خیلی متفرقات و متشتتات، بیان به اینجا همت کنند، این به خاطر همینه. دوستان اوقاتشون رو خیلی راحت از دست میدن، هی رو به این سمت، دوباره به اون سمت، دوباره به این سمت. حسنتی که ما باید عمرمون رو مدیریت کنیم، زمانمون رو مدیریت کنیم. ما میتونیم با چند سال فداکاری این خرد نظام ها رو در کارگروه های مختلفی که میتونه تو پژوهش کده مدیریت اسلامی شکل بگیره، پژوهش کده یه هنوز سامان پیدا نکرده، خیلی میتونه کارگشا باشه، خیلی میتونه کارگشا باشه. میایم رکن سوم نظری پردازی. حالا این جنبندی بله دیگه، خب هر کدوم از اینا متجزی میشه. همین که من نظام معنویتم میشه مجتهد متجزی در معنویات، این مجتهد متجزی در تعارضات. اجتهاد که تجزی نداره، اجتهاد یک امر بسیط. موضوع اجتهاد و اوف متعلق اجتهاد یک جزء هست، یک جزء از فقه معاصر، یک جزء از نظام مدیریتی، نظام اداری است. این جزئی میشه متجزی. و الا خود این اجتهاد که تجزیه بردار نیست، که اجتهاد یک مهارت که میتواند با این مهارت احکام الهی رو مثل لؤلؤ و مرجان از بحرین در بیاره. بحرین یعنی کتاب و سنت. مرج البحرین یعنی کتاب و سنت. یلتقیان و لؤلؤ و مرجان از توش در میاد. لؤلؤ میشه احکام تکلیفی، مرجان میشه احکام وضعی، بحرین هم میشه کتاب و سنت. این اجتهاد دیگه تجزیه بردار نیست. اونی که شما میبینید متجزی یعنی این که این اجتهاد در این موضوع هست دیگه، تو اون یکی موضوع اجتهاد نداره، تو این داره. یعنی در اینجا اجتهادشو به کار گرفته و وقت گذاشته و محصول دیده و چیده. این میشه با تجزیه. و حالا در اجتهاد که متجزی ما نداریم. اجتهاد یک مهارت محکم هستش. بله، متبحر هم هست. خب حالا این رکن دوم سوال پردازی. رکن اول پدیده شناسی بود، یادتون باشه. رکن دوم سوال پردازی بود، پدیده رو شناسایی کردیم، مثلا پدیده انگیزش. بعد سوالاتی رو، سه نوع سوال متوجهش کردیم. مثلا فرض کنید اینجا الان شما میگید نظام تعارضات. خب این تعارضات در مدیریت یه پدیده است. پدیدار شناسی میکنید، مطالعات اکادمیک میکنید، این چی هست چی نیست. سه تا سوال متوجهش کردید، مثل تیر سه شعبه مثبت. سوال فتوایی، سوال نظریه‌ای، سوال نظامی، نظام سازی. بعد که این میاد در رکن سوم، رکن سوم نظریه پردازی. این رکن سوم نظریه پردازی میشه پاسخ پردازی، که کار اصلی مجتهد از اینجا شروع میشه. مراد کشف پاسخ هست از شرع مقدس به سه سری سوال مطرح شده، که لابد به سه نوع پاسخگویی، به سه نوع سوال فتوایی، نظریه پردازی و نظام سازی باید دست پیدا بکنیم. ما الان مدت ها سوالای فتوایی رو نمونه برداری کردیم، سوالات سری دوم نظری پردازی رو نمونه برداری کردیم، سوالات نظام سازی رو هم در نوبت قبل چیز کردیم. خب حالا میایم چیکار میکنیم؟ حالا میایم و پاسخگویی هامون رو شروع میکنیم، که پاسخگویی چی باشه. من امروز برعکس هم بلا فاصله. و انقدر من نیروی زمینی سپاه تو مشهد هستم، انقدر برنامه جور کرده، امروز مثلا 5 تا 4 تا 5 تا برنامه مفصل داریم با فرماندهان، با خانواده هاشون، با فرماندهان تراز دوم، بعد از تراز اول تراز دومشون مطالعه میخواد و بعضی جلسات هم هست. امروز هم دیگه نایب وزیر هستیم و ساعت 8:20 انشاءالله پرواز به سمت کرمان داریم. خانواده کرمانند، من یکی دو روز اونجا یا بیشتر کمتر، بعد دیگه برمیگردیم به سمت قم انشاءالله. رضا خیلی برنامه فشرده است، یه مقداری هم به هر حال حالت نیمه سرماخوردگی هم داریم. رضا سعی میکنم که کمتر مزاحم بشم که این سر و صدای ناهنجار سینه و سر شما رو آزار نده. دیروز هم این چیز مشکل پیدا کرد، این اسکای روم نمی اومد روی چیز، یعنی دیگه من با کمک دوستان آیتی اینجا داشتن زنگ زدم اومدن و درستش کردن. دیروز میخواستم صوت دیروز رو چیز کنم، صوت دیروز رو ضبط کنم آفلاین بفرستم رو چیز، فرصت نشدم چون مثل سیل ما رو بردن از این جلسه به اون جلسه، از این جلسه به اون جلسه. و جالب، همه از ما مدیریت اسلامی میخوان، خانوم ها، آقایون، جوان ها، قدیم ها، سردار ها. و خیلی جالبه که میگن راجب امامت های امارت صحبت کنید. خیلی در یک همایش در این سطح من باید میگم حالا فعلا نمیشه موضوع دیگه، میگن نه اینو بگید، این نشونه حاصل خیزی سحرخیزی شماست که اینجور به مدیریت اسلامی علاقه پیدا شده و یک به یک میان و علاقه خودشون رو ابراز میکنن. خب ما گفتیم که رکن سوم پاسخ پردازی است، رکن دوم سوال پردازی بود. به طور طبیعی پاسخ فتوایی یعنی فتوا به سوال فتوایی و الفه، که من اجمالش عرض میکنم، باقیش بذاریم برای جلسه بعد. بعد ب میشه پاسخ نظری پرداز به سوالات نظری پردازی، جیم میشه پاسخ نظامساز، مجتهد نظامساز به سوالات نظامسازی. حالا الف، ببینید این الف بش، الف چیه اینجا؟ رکن سوم، این رکن سوم نظری پردازی هست، اینجوری ما میگیم رکن سوم، یعنی باید این سومه، اینجوری باید بگیم رکن سومه نظری پردازی، اینجوری باید بگیم رکن سومه، یعنی این رو گذاشیم کسره، نه رکن سوم نظری پردازی نیست، رکن سوم نظری پردازی پاسخ پردازی است. که گفتیم به هر سوال، سوال فتوایی پاسخ فتوایی، سوال نظری پردازانه پاسخ نظری پردازانه، سوال نظام سازانه پاسخ نظام سازانه. بعد این پاسخ ها هستند که با هم جمع میشن و خورده نظریات و خورده نظامات رو درست میکنن، بعد این رو میره تو یک اقیانوسی جمع میشه، میشه نظام اداری اسلام، اون نظام کبیر. نظام صغیر ده ها نظام داریم، نظام ارتباطات، نظام انگیزش، نظام گزینش، نظام رهبری، نظام برنامه‌ریزی، نظام سازماندهی. هر نظام شاید ده مجتهد باشه، در یک کارگروه روش کار بکنه، همطور که عرض کردیم. ولی مسیر همین مسیره که میایم پاسخ میدیم به سوال فتوایی، میگیم این نوع پاسخگویی متداول ترین آن در عرصه فقاهت با استفاده از اصول استنباط، اونی که ما تو حوزه های علمیه الان شاهدیم و درش زیست میکنیم همینه. فتوا میدیم به سوالاتی که متداوله، مبتلا به زمزم احکام اصطلاح رادیو معارف پاسخ میدیم. سوال عروه‌ای، پاسخ جواهری. سوال شرائعی، پاسخ جواهری. و هر دو جعفری، از امام صادق علیه السلام هست که اون رو باید ما پاسخ بدیم. خب این نوع پاسخگویی گفتیم متداوله، که علم اصول استنباط میاد وسط، علم و احکام شرعیه فرعیه از ادله تفصیلیه، اون که از اول طلبگی تو اصول خوندیم. این اصول استنباط اینجا که به درد میخورن، بعد توی پاسخهای به نظری، سوالات نظریه‌ای و سوالات نظامی هم به درد میخوره. ولی خب اونجا یه مقدار شرایطش خاص‌تر میشه. اینجا اون فتوای معمولی است داده میشه، فتیا، فتوا. البته احکام اعم از وضعیه و تکلیفی مراده، فقط حرام و حلال نیست، صحت و بطلان هست، جزئیت و شرطیت هست، ریاست و مدیریت هست، معاونت و به اصطلاح ریاست هست، چی هست؟ همه اینا احکام وضعیه هست. شرح وظائف احکام تکلیفیه هست، ولی این وظائف رو صحیح انجام دادن یا باطل انجام دادن احکام وضعیه هست. لذا باید با جدول معروفی که ما داریم، فقه اللغه، فقه القرآن، فقه الحدیث، فقه السیره، فقه العقل و پاسخ سوال فتوایی رو استکشاف نمود و به دست آورد. ما همین کار رو میکنیم، منتها آدم وقتی که مهارت پیدا کرد و ملکه شد، ممکنه دیگه ننویس، مثل جواهر دیگه نمیگه فقه اللغه، فقه القرآن. صاحب جواهر دیگه وارد میشه و با چند خط همه چی رو حل میکنه. ولی ما وقتی میخوایم شروع کنیم و نردبام درست کنیم، جدول درست کنیم، باید اینا رو بنویسیم. بعد که مسلط شدیم چیکار میکنیم؟ میایم دیگه، ممکنه در آینده خیلی نیاز نباشه، ولی این تفکیک در ذهن خیلی مهمه که انسان بدونه که الان داره لغت رو بحث میکنه، بدون قرآن آیه هست. به طور طبیعی فقیه اول میگه در قرآن این آیه هست، بعد به طور طبیعی میگه حدیثش اینه. خب حدیث های مدیریتی نوعاً ذیل آیات قرآن هستند، چون او رو تفسیر میکنند، نمیشه باید بره حدیث جور کنه، مگر اینکه هم افق و هم راستا پیدا بشه. بعد فقه السیره و فقه العقل و تا آخر. پس ببینید ما در پاسخ سوال فتوایی همین کاری که ما تو چهار روز فقه خود اداره میکنیم این رو به دست میاریم، پاسخ سوال فتوایی رسته کنیم. ما چون داریم میخوایم 200 جلسه چیز داشته باشیم طبق قانون فقه الاداره، الان که شده 3 جلسه در هفته ممکنه که ما 2 ماه بیشتر نداریم، 8 هفته هست، ما 8 ستا میشه 24 تا، به 200 نمیرسه. از دوستان اگه اجازه بدن به ویژه استاد صفی پور، ما اصول رو همون 1 جلسه در هفته باز برش گردونیم شنبه ها که فقهمون بشه 4 جلسه و به 200 فقه در سال دست پیدا کنیم. اصول الان 52ش تقریبا رسیده، کافیه، ولی خب بالا باز یه ذره ادامه میدیم چون یه مقدار از فقه قرض گرفت. البته ما شماره اصول که الان نوشتیم 71، حدود 30ش مال سال قبله تقریبا، عدد دقیق مال تفسیر الان حدود 40 هستش. پس ما 10 نوبت دیگه داریم که 12 نوبت دیگه که بتونیم تفسیرمون رو به 52 برسونیم، بعد فقهمون رو به 200 برسونیم، اصولمون هم رسیده به 52. از هفته بعد انشاءالله شنبه فقط اصول باشه که فقه جبران بشه، چون فقه تمام منزازی دیگه تکرار نمیشه، ولی این اصول تکرار داره، اصول همجور میره تا به نتیجه نظری پردازی برسیم. ولی 70 جلسه شده اصول نظری پردازی. ما وقتی شروع میکردیم اصلا فکر نمیکردیم مثلا این هم بحث بشه که ما الان 71 جلسه داریم، 71 جلسه داریم، هنوز اوائل راه هستیم، یعنی شاید 30% مسیر رو طی کردیم. هرچی میریم جلوتر مباحث دقیقتر و بهتر میشه و این مجموعه رو ما زود چاپ کنیم، اصول نظری پردازی رو ما خیلی سریع چاپ کنیم دیگه، نذاریم همجور بمونه. خب من یکم حالت سرماخورده دارم که یه استراحت مختصری که میان دنبالم بریم. انشالله تا شنبه هفته بعد که دوباره اصول هست شما رو به خدا میسپاریم. من نایب وزیر بودم در حرم، اینجا خیلی اوضاع و احوال معنوی همه چی به سمت مدیریت اسلامی است، گویا ما نماینده مدیریت اسلامی هستیم اینجا. و اتفاقا این دوستانی که تو مشهد منو میبینن هر کدوم یه آشنا هستن همینو میگن. و خوشبختانه ما نایب وزیر هم هستیم و هر لحظه امیدوارتریم. خوشبختانه دوستان ما هم سایت آماده کردن و اسامی این کارگزاران محلی رو در میان در سایت وارد میکنن و به نتایج خوبی هم میرسیم. پروردگارا ما رو در این زمینه موفق بدار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.